بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. درباره مبحث جن که جلساتی رو در خدمت عزیزان بودیم، در این جلسه همونطور که قبلا گفتیم تصمیم گرفتیم که سوره مبارکه جن رو که یکی از 114 سوره قرآن کریم هست و به نام جن هم نامگذاری شده، این سوره رو معناش رو مورد بررسی قرار بدیم تا اونجایی که در دسترس ما هست. و اما برای چی این کار رو انجام میدهیم؟ برای اینکه در این سوره در قرآن کریم راجع به موجودی صحبت شده که ما با این موجود به هیچ وجهی تقریبا میتونیم بگیم در تماس نیستیم، مگر اینکه برای افراد خیلی خاص الخاصی خداوند بخواهد و رابطه با اینها نداریم و اینها رو نمیبینیم و صداشون رو نمیشنویم و در مورد خلقت اینها فقط یک چیز کلی میدونیم که از نوع خاصی از آتش هستن. فلذا برای این تفسیر سوره مبارکه جن رو از نظر میگذرونیم، چرا که در مورد این موجود نامحسوس و ناملموس دنبال خرافات و دنبال حرف‌هایی که در بین مردم عوام مطرح هست در مورد این موجود دنبال اون حرفا نریم. اگر می‌خوایم که به حقیقتی برسیم سراغ شخصی بریم که خالق این موجود هست، که اونم خدای تعالی است و در کتابش یکی از 114 سوره مبارکه این کتاب آسمانی رو به نام جن قرار داده و در این سوره مطالبی رو راجع به اینها بیان کرده، اگرچه همه مطالب راجع به جن در این سوره مورد بررسی قرار نگرفته، لکن اون مقداری که مورد بررسی قرار گرفته همون مقداری که در دسترس ما از آیات قرآن کریم و البته آیات دیگه هم در سوره احقاف تقریبا تأیید همین آیات هست و به همین صورت، یعنی راجب همین موجود صحبت شده و آیات دیگه، ولی به صورت کلی فقط یک سوره راجب جن ما داریم که همون سوره جن هست که عرض میکنیم که خداوند متعال در این سوره مطالبی رو راجب اینها بیان کرده. سوره اگه کسی تا حالا خونده باشه، یکی از ویژگی هایی که این سوره داره مانند خود موجودی که در این سوره ازش صحبت میشه و این سوره راجع به اون موجود نامگذاری شده، خود این سوره هم یه تکلفاتی داره و یک پیچیدگی های خاصی از نظر ادبی داره که اختلاف‌های زیادی راجع به مسائل ادبیش به چشم می‌خوره بین دانشمندان، ادیبان، نحویون، صرفیون به این صورت. اینه که حالا مثلا اگه بگیم خود سوره هم به نوعی جنی هست، یعنی اینکه همونجور که این راجع به موجودی صحبت می‌کنه که دیدنی نیست، خود سوره هم یه مقدار پیچیدگی‌هایی داره که باید معصوم اون پیچیدگی‌ها رو روشن بکنه، که حالا با ظهور حضرت انشالله خیلی ابهامات برطرف بشه، یکیش هم ابهاماتی که در این سوره تا حدودی هست. لکن باز با کمک خود معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اگر ما سراغ این سوره بریم چیزهای خوبی رو متوجه می شویم با کمک آیات دیگر و روایاتی که معتبر باشه سراغ این سوره بریم. پس دقت کردید در این مقدمه‌ای که من خدمتتون تقدیم کردم، حالا با این مقدمه من یک دونه حدیث در مورد همین سوره مبارکه جن برای شما میخونم و بعد شروع میکنیم سوره رو از روی تفاسیر خوندن و توضیح دادن. یک صلواتی بلندی ختم بکنید تا سوره رو شروع کنید. بعدها من انشالله راجع به یک موضوعی به نام جن زدگی در همین جلسات، یعنی در همین جلسه شنبه ها انشالله برای شما صحبت خواهم کرد که باید حتما از بحث جن ما نتیجهی بگیریم، بالاخره یه نتایجی هم که به درد همه مردم میخوره بگیریم. یکیش هم همینه که خب سوالات زیادی پیرامون مسئله جن هست، یکیش هم مسئله جن زدگی هست که آیا این صحت داره یا نداره. در این حال من در مبحثی که در گذشته به نام دعا داشتم توضیح دادم اونجا خدمت دوستان که ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین برای مردم در بعضی از مواردی که خود مردم براشون مشکلاتی پیش اومده و تصور میکنن که این مشکلات مثلا از فلان چیز هست، برای اینکه هرچی امام و پیغمبرم بگه بعضی از مردم توجهی ندارن همون راه خودشونو میرن، به هر حال برای اونها یه نسخه های خاصی پیچیدن، بهشون تذکراتی دادن که اگر شما مثلا از شستن یک ظرفی یا دست خودت یا بدن خودت به اون طریقی که شارع مقدس گفته شما احساس راحتی نمی کنی و به دلت نمی چسبه، مثلا این کار رو انجام بده، نه اینکه اون طریقی که اون طرف داره انجام میده درسته، نه اون طریق رو امام رد کرده، ولی به هر حال میگه این آدم بیماره، حالا دیگه حالا اینجور شده، خیال میکنه که همچین چیزی درسته، میگه این کار رو انجام بده که از وجودت این تفکر بره بیرون. حالا میخوایم این حدیث رو بخونیم، برای این پیش درآمدش این مطلب رو گفتم که تو ذهن کسی ابهامی پیرامون این قضیه باقی نمونه. در تفسیر نورالثقلین در جلد 8 که ترجمه به فارسی هم شده از کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه از امام صادق، اسنادش اونجا ذکر کرده، یک روایتی رو نقل کرده در مورد سوره جن که حضرت فرمود هر کس سوره جن را بسیار بخواند در تمام عمر دوچار چشم زخم و تفکراتی که از مسئله جن براش حاصل میشه، چون حالا اینو بعدن یه توضیحاتی هم که گفتیم میدیم براتون، و مسائلی از قبیل سحر و جادو و امثال اینها و مکر دیگران، حضرت همون مورد اینها قرار نمیگیره اگر سوره جن رو بسیار بخونه. و بعد حضرت فرمود که چنین فردی که این سوره رو بسیار بخونه با پیامبر خاتم همراه میشه و وقتی این اتفاق براش افتاد میگوید که بار الله من خواهان تبدیل این مقام و انتقال از آن نیستم، یعنی این مقامی که همراهی با پیامبر خاتم هست به من داده ای، این رو از من نگیر. این یه حدیثی در مورد فضیلت و تا حدودی بگیم خاصیت خواندن سوره مبارکه جن هست. اما از آغاز سوره که شروع میشه با بسم الله الرحمن الرحیم، با کلمه قل این سوره شروع میشه و میدونید که 5 سوره در قرآن کریم هست که اینها با قل شروع میشن، که قدیمی ها میگفتن که مثلا فلان کس که میخواد فلان کار رو چی بکنه 4 قل بخونه، یعنی سوره کافرون، سوره ناس، سوره فلق، سوره توحید، و میگفتن 4 بعضی هم تصور میکنن که 4 سوره است که قل داره، ولی 5 سوره است، یعنی در واقع ما 5 قل در قرآن داریم که یکیش هم سوره جن هست، با قل شروع میشه دیگه. سوره دیگه غیر این 5 نداریم در قرآن که با قل شروع بشه. میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیغمبر بگو به کسانی که مخاطبین تو هستن که به تو ایمان آوردن، یا اونام که ایمان نیاوردن ولی دارن حرف تو رو گوش میدن، بهشون بگو که به من وحی شده است، اوهیه، به من وحی شده است که جمعی از جنیان به سخنانم گوش فرا داده اند، سپس گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم. این آیه اول این سوره است. پس من یه بار دیگه میخونم که شما تمرکزتون رو این سوره و رو این آیه اول زیادتر بشه. خطاب به پیغمبرش خدای تعالی میفهمد قل اوهی الی انه استمع نفر من الجن. ای پیغمبر به این مخاطبین خودت بگو به من وحی شده است که جمعی از جنیان به سخنانم گوش فرا داده اند، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. وقتی که به سخنان من گوش فرا دادن، سپس اینها فقالوا، جنیان گفتن که انا سمعنا قرآنا عجبا، ما قرآن عجیبی شنیده ایم. یعنی یک نوشته ای که برای ما خونده شد، این کتاب عجیبی است. حالا این جریانش چی هستش؟ باز در همین تفسیر نور الثقلین در ابتدای سوره مبارکه جن یک روایتی رو از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت کرده که ابن عباس هم این روایت رو از پیغمبر در واقع به نوعی به طریقی ابن عباس اون چرا که دیده رو نقل کرده در واقع در مراوده با پیامبر اکرم بوده نقل کرده. این روایت که الان میخواییم بخونیم در واقع روایتی است که در کتاب مجمع البیان جلد 10 صفحه 554 تفسیر نور الثقلین از این تفسیر نقل کرده. میگوید که ابن عباس روایت کرده که پیغمبر جن رو ندید، یعنی وقتی که به پیامبری مبعوث شده بود جن رو ندیده بود، جن تا اون موقع جن رو ندیده. این ابن عباس داره میگه، یعنی مشاهدات خودش رو داره میگه. و قرآن رو بر اونها نخواند مگر آنکه روزی با گروهی از یاران خیش به بازار اوکاز یا اوکاز مکه رفت، که این بازار بیرون از مکه بوده، حالا وصل شده به مکه یا از بین رفته، بالاخره 1000 سال گذشته. رفت اونجا پیغمبر و شیاطین در آن هنگام از رفتن به آسمان ممنوع و از اخبار آسمانی محروم شده بودند. چون این اتفاق افتاده بود، حالا توضیح میدیم این قسمت رو در آیات بعدی توضیح میدیم براتون، توضیح خوبی هم هست که باید همه بشنویم اینو. بنابراین غمگنانه، حالا یعنی غمگین، غمگینانه اینجوری بگیم بهتره، به سوی قوم خود بازگشتن. یعنی حالا بعدا توضیح میدیم که شیاطین میرفتن آسمان اخباری رو میگرفتن میوردن اینجا به اونایی که باید این اخبار رو بدن میدادن. حالا اونایی که اینا همه رو توضیح میدیم. یه روز رفتن دیگه نتونستن خبری بگیرن، آمدن خیلی ناراحت، رفیقای جنیشون به اونها گفتن که چه باکتون هست، چی شده؟ گفتن بین ما و اخبار آسمان یه مانعی پدید آمده است و آسمانیان بر ما تیر شهاب میزنن، که اینم توضیح میدیم حالا، و ما را میرانن. گفتن این فقط به دنبال پیدایش چیز تازه ایست. این جنیایی که در زمین بودن گفتن که این مطلبی که شما داری میگیم معلومه که یک اتفاق جدیدی افتاده در عالم وجود که اینا نمیذارن ما دیگه بریم تو آسمون اخبار رو بگیریم بیاریم، برید ببینید اون اتفاقه چه اتفاقیه که افتاده. بنابراین به مشرق و مغرب زمین پراکنده شدند تا علت منع ورود خود به آسمان را دریابند. گروهی به سوی شهر تهامه رفتند، گروهی به سمت مکه رفته بودند. اونایی که به سمت مکه رفته بودن، یه عده به سمت تهامه به شهرهای دیگه هر کدوم یه جا رفتن، یه عده به سمت مکه رفتن. اونایی که به سمت مکه رفته بودن عبورشان به پیغمبر افتاد. کیا رو داریم میگیم؟ جنیان رو داریم میگیم. دقتتون باشه که در بازار همون اوکاز داشت پیغمبر با اصحابش نماز صبح رو میخوند. جنیا وقتی رسیدن دیدن پیغمبر با یک سری از معدود از اصحابش داره نماز صبح میخونه. تو نماز صبح پیغمبر سوره هم میخونه و بعد از هم یک سوره ای رو میخونه از قرآن کریم دیگه. همش اینا سوره هم دارن، قرآن اون سوره هم سوره از قرآن دیگه داره خونده میشه. اینا وایستادن، جنیا گوش دادن، گفتن این همان چیزیست که موجب محرومیت ما شده و میان ما و اخبار آسمانی حائل گشته است. برگشتن به سوی قوم خودشون، یعنی جنیان دیگه، و گفتند انا سمعنا قرآنن عجبا. اینجا قرآن معنی کتاب خواندنی هست. اینا برگشتن گفتن چه خبر؟ اینا برگشتن گفتن آقا ما انا سمعنا قرآنن عجبا، ما یک چیزی رو شنیدیم که تا حالا نشنیده بودیم، امروز یک کتاب خواندنی جالبی شنیدیم، ما قرآنی شگفت آور شنیدیم. که چی این قرآن چی هست؟ یهدی، ادامه آیه دو سوره جن، یهدی الی الرشد، این به راه راست هدایت میکنه. فآمنا به، پس وقتی ما دیدیم به راه راست هدایت میکنه، ما به این کتاب و آورندش ایمان آوردیم. ولن نشرک به ربنا احدا، و هرگز کسی را شریک پروردگارمان دیگه از این به بعد قرار نخواهیم داد. این اتفاق افتاد، جنیا رفتن اینو گفتن و تعریف هم کردن و گفتن اون اتفاقی که افتاده، یه همچین شخصی مبعوث به رسالت شده، یه همچین کتابی آورده، این کتاب یه ویژگی های خاصی داره که ما گوش کردیم اینجوریش. بعد ادامه روایت اینه که خداوند نیز به پیامبرش چنین وحی کرد که برو بگو به مخاطبین خودت اوهی الی قل، که اولشه اوهی الی انه استمع نفر من الجن. یعنی چی این کار؟ چون این حدیثو هم اهل سنت آوردن، شیعه این حدیثو به این صورت نقل کرده، در کتب صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دو این روایت از ابن عباس نقل شده. یعنی داستان چجوری شد؟ داستان اینجوری شد که یه همچین اتفاقی افتاد برای پیغمبر، گوش کنید خوب درست، یه همچین اتفاقی افتاد. بعد چی شد؟ بعد خداوند این اتفاقی که برای پیغمبرش افتاد و برای جنیان افتاد، این اتفاق رو داستانوار شروع کرد برای پیغمبر تعریف کردن دوباره و به پیغمبرش دستور داد این اتفاقو به این صورت که ما برات میگیم برو برای کسانی که ایمان آوردن براشون تعریف کن و بگو. حالا دقت شد که چرا میگه قل اوهیه، برو بگو که به من وحی شده به مردم، چون مردم که اطلاع ندارن که چی شده، که فقط پیغمبر میدونه و خدای تعالی و جنیان هم که مردم باشون تماس ندارن. خوب دقت کنید، این یه روایت درباره شأن نزول سوره مبارکه جن. یه صلواتی ببسید، یه شأن نزول دیگر هم زمیمه بکنیم، یه نتیجه بگیریم. یک روایت دیگه از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه هست که او در ذیل آیاتی از سوره مبارکه احقاف که ما فعلا به اون آیات کاری نداریم، آیات 29 تا 32 اونجا که آیات شبیه سوره مبارکه جن هست، در واقع یه شأن نزولی رو اونجا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که تفسیر شیعی هست، اونجا از ایشون یک روایتی رو نقل کرده که اون روایت هم ایشون از معصوم نقل کرده. دقت بکنید، چون اون آیات شبیه سوره مبارکه جنه، شأن نزولا تقریبا یکیه. دقت در این داستان بکنید. اونجا آورده که سبب نزول این آیات، یعنی آیات سوره احقاف که شبیه سوره جن هست، اونجا اینه که و اصرفنا الیک نفرن من الجن یستمعون القرآن الى آخر، که ما باش کنیم آیه 29 تا 32 سوره احقاف. میگه که ایشون میفهمد که سبب نزول این آیات این بود که رسول خدا از مکه اومد بیرون، اومد بیرون شهر و رفت به بازار همون اوکاز یا اوکاز مکه. فردی به نام زید ابن حارثه با پیغمبر بود. زید ابن حارثه چون خودش ایمان آورده بود، مردم رو هم به این که به پیغمبر ایمان بیارن تشویق و ترغیب میکرد. توجه بکنید، خیلی تبلیغ کرد که بیاین ایمان بیارین، پیغمبر خداست، از جانب خدا آمده، این چنین آنچنان. یک نفر هم به پیغمبر ایمان نیاورد. دیگه اینا خسته شدن، خودش با پیغمبر دو نفری، کسی رو پیدا نکرد که دینش رو بپذیره، دین پیغمبر رو بپذیره. اینا به ناچار دوره از اوکاز یا اوکاز برگشتن به مکه، آمدن داخل شهر. داخل شهر مکه یه وادی بود، بهش میگفتن که وادی مجنه، که این خرافاتی بین مردم مکه بود که حالا من این توضیحم تو پرانتز بهتون میدم که چون دارین تفسیر سوره میگیم توضیحش هم بدونید، شما خوبه بد نیست، که از گذشته دور قبل از ظهور اسلام و بعثت پیامبر اکرم مسئله جن بین مردم رواج داشت. این یه مطلب، این خیلی مهمه که ما اینو بدونیم، فقط اینی که بعد از پیغمبر بود، قبل از پیغمبر همین. و یک وادی، یعنی یک سرزمین کوچکی رو اصلا تو خود مکه، حالا بگو یه شهرکی رو، مردم اونجا خرافاتی بینشون بوده که اینجا شهر اجنه است، گفتن چه شهرک اجنه است تو مکه. این یه مطلب بدونیم که حالا بقیه روایتو میخونیم الان. مطلب دوم اینه که یه چیز جالبتری من برای شما بگم. الان در کشورهای اروپایی و آمریکایی و آفریقایی، در این پنج قاره که حالا اگه اضافه بهش نشه باشه رو کره زمین هست، تقریبا تعداد زیادی، شاید بگیم اکثر مردم به جن اعتقاد دارن، اگرچه مسلمون نیستن. خیلی جالب، به جن اعتقاد دارن. تعداد کتابایی که راجع به جن نوشته شده، اگر من به شما بگم شاید شما باور نکنین، اونهایی که مسلمون نیستن کتابایی که راجع به جن نوشتن، تعدادشون بیشتر از کسانی که مسلمونن و کتاب راجع به جن نوشتن. اینجا یه نکته خیلی لطیفی رو براتون میگم، چون من هدفم از این بحث‌ها همواره این بوده که ما باید قدرت تحلیلی پیدا بکنیم و مسائل رو خوب بتونیم تحلیل بکنیم. و اون مطلب اینه که شما یادگاری مطلب رو داشته باشی. شما زودی از خودتون همینجا الان نشستی سوال کنید که چرا کسانی که مسلمان نیستن و اصلا سوره جن نمیدونن چیه، اسلام نمیدونن چیه، تحقیقی ها کردن نکردن، اسلام نیاوردن، ایمان نیاوردن، چرا اینا به جن اعتقاد پیدا کردن یا حالا اعتقادم پیدا نکردن، کتاب راجع به جن چرا نوشتن؟ و این کتابا بین کشورهای اسلامی هم توزیع شده. هدف از این کار چی؟ بعد این جواب رو یادداشت بکنید یا تو ذهن نورانی داشته باشید که هدف از کار عمده این نویسندگان غربی راجع به مسئله جن برای مسلمان‌ها، هدف عمدهشون این هست که مسلمون ها رو با این وسیله سر کار بگذارن. بعد شروع کردن تو این کتاب ها راجع به مسئله جن شروع کردن خرافات رو ترویج دادن. من حالا براتون نوشته های اینها رو به صورت کلی، نه نوشته هاشون رو بخونیم، اسامیشون رو، البته اسامی نویسندگان رو براتون چندشون میارم که شما شگفت زده بشید که چند تا نویسنده ما داریم غربی بیدین نامسلمون ولی راجب جن کتاب مفصل نوشتن. بعد تو این کتاب یک جهاتی رو برای مسلمون ها و دیگر مردم باز کردن مسیرهای رو که مردم بتونن تحت یک استعماری در بیان، تحت یک استحمار و استثماری در بیان، بتونن رو ذهن مردم نفوذ داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی به زبون ساده تر این که مردم رو به راحتی بتونن اینها رو و کشوراشون و منابعشون رو مستعمره خودشون بکنن، حتی فکر و ذهن مردم رو مخصوصا مسلمون ها رو به استعمار بکشونن. این کاریه که این نویسندگان غربی کردن. جالبترش هم اینه که الان فیلمای هالیوود و تو هندوستان که به نام اصطلاح هم بهش میگن ظاهرن بالیوود که اینها شروع میکنن فیلم میسازن، توی آمریکا که بزرگترین استودیوهای فیلمسازی دنیا رو در اختیار اینا دارن و بزرگترین رسانه رو آمریکا و اروپایی‌ها در اختیار دارن، که چه میکنن با این رسانه‌ها که بزرگترینش همین هالیوود هم هست حالا تو آمریکا. اینها یکی از یه بخش از فیلم‌هایی که الان در ده‌ها سال گذشته شروع کردن به ساختن و روش خیلی معروف میدن، فیلم راجب جن و جن زدگی هست. اینها چه نتیجه ای از این کار میگیرن؟ اینا که مسلمون نیستن اصلا اعتقاد به جن داشته باشن. شما باید خودتون جواب بدید، برای اینکه افکار مردم مسلمون رو به یه جهت خاصی ببرن، اینا رو سر کار بذارنشون، بعد اینا رو بدوشنشون، هر جوری میخوان از اینها استفاده بکنن. اونا دارن برای ما خط ترسیم میکنن که آقا جن چه جوریه، در جسم فلان کسه حلول پیدا کن جن زده شد و چجوری این جن رو مثلا از جسم فلان کس زن یا مرد خارج کردن. حالا دیگه داستان خودش رو تو این فیلم ها داره که شما ولی زن میبینید اسامی فیلم ها ببینید، حتی بعضیش تو این جشنواره‌های مختلفی هم که میذارن این فیلم ها اونجا میاد عرضه میشه و جایزه میگیره. این تا اینجای قضیه پرانتز رو ببندید، ادامه روایتی که داریم میخونیم. اینجا رسیدیم که زید ابن حارثه میگه ما با پیغمبر رفتیم بیرون مکه برای تبلیغ، یه نفرم به ما گروش پیدا نکرد، نگروید به ما. ما برگشتیم داخل مکه، اومدیم از یک شهرکی به نام اون شهرک و اون جایی که به اصطلاح مردم مکه که مردم بت پرست و جاهلی بودن بهش میگفتن وادی اجنه، مثلا جایی که جنیان توش رفت آمد دارن، ارو خرافهی که بین خودشون رواج داشت. میگه به اونجا رسیدیم، میگه اونجا که رسیدیم پیغمبر وایساد، شب بود، شروع کرد نماز شبانه خودشو خوندن و قرآن رو تلاوت کردن. زید بن حارثه میگه که طائفه‌ای چند نفر از طایفه جن از کنارش میگذشتن، همین که صدای قرائت پیغمبر رو شنیدن هشدار دهنده به سوی قوم خود بازگشتن، گفتن ای قوم ما، ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده. این ذیل آیه سوره احقافه، چون در سوره احقاف آیاتی که آنجا آمده با آیه سوره مبارکه جن فرقشون اینه که اونجا صحبت میکنه که جنیان تا حضرت موسی علیه السلام رو ایمان داشتن، میگفتن بعد از اون دیگه پیغمبری مبعوث نمیشه. یعنی بعضی رو مخ این جنیام کار کرده بودن از خود جنیا که میگفتن که دیگه بعد از حضرت موسی پیغمبری مبعوث نمیشه. اینا گفتن که ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، تصدیق کننده پیش از خود است. یعنی این کتاب داره میگه که آقا حضرت موسی راست بوده، کتابش هم که تورات بوده راست بوده و پیغمبرای قبلی رو داره تایید میکنه و این به سوی حق و راهی راست، این کتاب که کتاب قرآنه داره راهبری میکنه. جنیا به رفقای خودشون گفتن ای قوم ما، دعوت کننده خدا را پاسخ دهید و به او ایمان آورید و کسی که دعوت کننده خدا را اجابت نکند در زمین خدا را درمانده نمی سازد. یعنی خدا احتیاجی به عبادت او نداره، میخواد عبادت کنه میخواد نکنه، خدا احتیاج نره، او احتیاج داره و در برابر خدا بخواد نافرمانی کنه دوستانی نداره که بتونه اونجا حریف خدا بشه. آنان در گمراهی آشکارن، یعنی هر کس که به این پیغمبر و این کتاب ایمان نیاره در گمراهی آشکار. این همونجوری که گفتم احقاف آیه تقریبا 31ش، اینه 32ی که ما خوندیم. بنابراین به سوی رسول خدا اومدن. کیا رو داریم میگیم اومدن به سوی رسول خدا؟ این جنیان اومدن اسلام آوردن و مؤمن شدن، ایمان هم آوردن. بعد پیغمبر وقتی که دید اینها اومدن، یعنی رفته بود مردم رو، مردمان رو که از جنس خود پیغمبر بودن هدایت بکنه، تبلیغ بکنه، اینا یک نفرشون ایمان نیوردن، اما جنیان شنیدن تلاوت قرآن رو، همین که شنیدن ایمان آوردن. دقت بکنید، وقتی که اینجور شد حضرت شروع کرد شرایع اسلام رو به اینها آموختن، موضوعات اسلام به اینها آموخت. این کاری که شروع کرد خدای تعالی این سوره رو، یعنی سوره مبارکه جن رو بر پیغمبرش نازل کرد که پیغمبرم قول برو بگو اوهی الی انه استمع نفر من الجن الی آخر آیات، که حالا میخونه آیات میایم جلو، تا پایان سوره جن اینو بر پیغمبرش نازل کرد. و در اون سوره، یعنی سوره جن، داستان جنیان رو برای همه مردم که من و شما باشیم شروع کرد حکایت کردن. حالا از این حکایتی که خداوند در این سوره کرده چه نتیجه میخواد بگیره، اینو ما باید تحلیل بکنیم. من این ادامه روایت رو میخونم. وقتی که این آمدن ایمان به پیغمبر آوردن، پیغمبر یک نفر از جنیان رو امیر خودشون کرد، گو از این بعد این امیرتون هست، هرچی گفت گوش کنید. اونها بعد از اینکه امیرشون رو پیغمبر مشخص کرد می آمدن از امیرشون سوالاتی میکردن، امیرشون خدمت پیغمبر میرسید، بعضی وقتا هم خودشون میمدن خدمت پیغمبر. بعد از اینکه خودشون خیلی آمدن با پیغمبر هی صحبت کردن، مسائل مختلفی میپرسیدن، پیامبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه رو مأمور کرد تا حضرت معالم دین و احکام دین و اعتقادات دینی رو به جنیان بیاموزد. دقت بکنید، بعد اینجا نتیجه گرفته تو این روایت که پس جنیان هم مؤمن دارن هم کافر دارن. برخیاشون ناسبی هن، برخیاشون یهودی هن، برخیاشون نصارا هستن، برخیاشون مجوسی هستن، که اینها فرزندان همون به صلاح در روایت نوشته که همون فرزندان جان هستن، یعنی همون جن هستن، از جنن که حالا ما قبلا بحثشو کردیم. این هم یه روایت، دقت داشته باشید. یه روایت هم، یه صلواتی بفرستید که خسته نشید، اینو من بخونم برای شما. در احتجاج طبرسی، در احتجاج طبرسی هم یه روایت نقل کرده، اینم دقت بکنید، از امام هفتم، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، که حضرت از پدرش، از پدرانش روایت کرده که امیرالمومنین سلام الله علیه در یه حدیثی که مناقب پیغمبر رو نقل کرده به یکی از یهودیان امیرالمومنین اینچنین میفرماید که شیاطین با پایداری بر کفر خود مسخر سلیمان بودند. یعنی حضرت سلیمان سلام الله علیه آمد شیاطین، یعنی جنیان رو، منظور اینجا جنیان هست، مسخر خودش کرد، که اینو ما در آیات دیگه توضیح خواهیم داد. ولی با ایمان به پیامبری پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مسخر او شدند. این دقت رو بکنید. پس اگر کسی آمد گفتش که حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبری بوده که خداوند براش جنیان رو مسخر کرده، این مطلب فقط خاص حضرت سلیمان نیست، بلکه خداوند جنیان رو مسخر پیغمبر اکرم همچی کرده. تو این روایت داره از احتجاج طبرسی داره میگه، امام موسی بن جعفر داره میفهمه که همه جنیان مسخر پیغمبر اکرم هم بودن و حتی پیغمبرای دیگه هم اگه میخواستن خدا براشون این کارو میکرد، مشکلی نبود. دقت بکنید. بعد امام هفتم میفرماید که 9 نفر از اشراف جنیان نزد پیغمبر اومدن. بعد اینجا توضیحاتی میده، اسامی اینا میده که حالا به کار ما نمیاد. بعد میفرماید که 8 نفر اینها، عرض به خدمتون که فرزندان عمرو بن عامر بودن از میون جنیان که یکیشون از جنیان و از امیران اینا عمر ابن عامر بود، خیلی قدر آدم قدر جن قدری بود در واقع. یکیشون هم میگه که مثلا از جنیان نصیبین بود، چون اینا گروه گروه و فرقه فرقه بودن. بعد میگه که وقتی که اینا آمدن، این هشت نفر همون کسانی هستن که خدای متعال در خدای متعال دربارهشان فرمود آن هنگام که ما تنی چند از جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا آیات قرآن را بشنوند، و نه تنی بودن که در پی شنیدن قرآن بودن، به خواست خدا. این مطلب رو تو اینجا نقل کرده. بعد میگوید که در پی شنیدن، این که میگه در پی شنیدن قرآن بودن، این رو ادامش آورده در احتجاج تبرسی از امام هفتم که جنیان نزد پیامبر که در نخلستان بود آمدند و از ایشان پوزش خواستند و گفتند ما گمان کردیم که خداوند کسی را مبعوث نفرموده. یعنی بعد از حضرت موسی علیه السلام ما گمان میکنیم که خدا دیگه پیغمبری نفرستاده، ولی الان دیدیم که تو یک کتابی خوندی به نام قرآن و ما شنیدیم، حالا فهمیدیم که خدا پیغمبری رو مبعوث کرده، ما عذر میخواییم، از تو عذرخواهی میکنیم. و به دنبال آن 71,000 تن از جنیان با پیغمبر به برپا داشتن نماز، پرداخت زکات، گزاردن حج و خیرخواهی برای مؤمنان بیعت کردند و از یاوه‌گویی‌های خود درباره خداوند عذرخواهی کردند. این چیزی است که در شأن نزول سوره مبارکه جن آمده. چه چیزی شما از این برداشت میکنید؟ حالا در آیندم که ما آیات راجب حضرت سلیمان علیه السلام رو بخونیم و چگونگی تسخیر جنیان رو، یک مطلب مهم در بین همه برداشتهایی که من و شما میکنیم اون مطلب هست. ببینین جنیان با قدرتهای فوقلاده و خارقلادهی که دارند جلوی پیغمبر کرنش کردن، سر تعظیم فرود آوردن و ایمان آوردن و عذرخواهی کردن که ما تصور میکردیم تا موسی پیغمبر هست و از حضرت موسی علیه السلام به بعد دیگه پیغمبری مبعوث نمیشه، حالا شما رو دیدیم فهمیدیم شما پیغمبر خاتمی، ایمان میاریم و ایمان آوردن. اما آدمیان که 1/100 قدرتهای ظاهری جنیان رو هم ندارن، اینها ایمان نیاوردن که نیاوردن که نیاوردن. اوناشون هم که ایمان آوردن همینا که شما دارین میبینی، با ریش و با نماز و با چی سرشون بعضن تا کجا تو بیت المال مردم هست، ایمانشون اینا همینی که شما دارین میبینی. اما جنیانی که ایمان آوردن، درست ایمان آوردن، واقعا پای ایمانشون وایسادن. و جالبه که میفهمد در این روایت که از امام هفتم هست، در چند تا چیز اینا بیعت کردن با پیغمبر. ببینید، یک، اینکه نمازشون رو حتما بخونن، اینایشون که ایمان آورده بودن. دوم، اینکه حتما زکات مالشون رو بدن. سوم، حتما در مراسم حج شرکت بکنن. ولی زن شما الان موسم حجه، در مراسم حج فقط انس شرکت نمی کنه، جنیان هم در این مراسم شرکت میکنن و همین اعمال حج رو اونها هم چیکار میکنن؟ به جا میارن. این روایت داره به ما اینو میگه دیگه، چون اینا مؤمن به پیغمبرن، مسلمان هستن، مؤمن هستن. و همچنین خیرخواهی برای مؤمنان، این خیلی مطلب توش داره که عده‌ای از جنیان هستند که اگر شما برای من، دارم اینو الان عرض میکنم، حالا بعدا توضیح میدیم، اگه شما که در دعاهاتون برای مریضا، اموات، شهدا، گرفتارا، حاجتمندای انس خودمون دعا میکنی، شما یه ماه هم دعاهاتو سعشو گسترده تر کن برای برادران و خواهران جنی خودت هم، اونایی که مؤمن و شیعه امیرالمومنین هستن، دعا بکن. و این نتیجه داره. نتیجهش چیه؟ همین که تو روایت فرموده. یعنی اینا گفتن که آقا ما خیرخواهی برای مؤمنان، چه جن باشه چه انس باشه، یعنی اینها اگر مورد دعای شما قرار گرفتن، دعای شما رو همین برادران و خواهران جنی با دعا کردن برای شما و کمک کردن به شما چیکار میکنن؟ بله، جبران میکنن. اینها یه چیزایی است که لطایفی است که انسان از دل روایت به دست میاره، به شرطی که شما دارید دعا میکنید میگه آقا خدا همه مریضا رو از شیعیان و محبین امیرالمومنین چه انس باشه چه جن باشه مثلا شفای عاجل عنایت بفرما. خب شما وقتی همچین دعایی میکنین جنیان هم دعایی که اونا هم خوشحال میشن، اونا هم در حق شما دعا میکنن، چه بسا دعای اونا زودتر هم به اجابت برسه و کمک هم میکنن شما رو در کارت، به عنوانی که شما برادر و خواهر مسلمان و مؤمن اونها هستی. این تا اینجای قضیه که در مورد شأن نزول این آیه بود، این سوره بود، آیات اول این سوره. یه بار دیگه حالا از اول سوره میخونیم و نتیجه‌ای که بعد بگیریم میگیریم تا حالا ببینیم چقدر فرصت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیغمبر به مردم بگو داستان از این قرار هست که یه گروهی از جنیان به من پیغمبر وحی شده که جمعی از جن اومدن به سخنان من پیغمبر گوش فرا دادن، سپس این جنیا گفتن که ما قرآن عجیبی شنیده ایم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیه دوم، یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. بعد اینا برگشتن گفتن که این چیزی که ما گوش کردیم، کتابی که ما تلاوتش رو گوش کردیم، به راه راست هدایت می کند، لذا ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز احدی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم. آیه سوم، و انه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. و این که بلند است مقام با عظمت پروردگار ما و او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. آیه چهار، و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. و این که عده ای نادان در بین ما جنیان درباره خداوند سخنان ناروا می گفتند. خوب توجه بکنی، میخوام یه نتیجه بگیم. و انا ظننا ان تقول الانس والجن علی الله کذبا. و این که ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمی بندند. خب اینجا چند تا نکته شما متوجه شدی. یک، جنیا مسلمون دارن حسب این آیات، کافر همچی دارن. جنیا حسب این آیات تا اونجایی که میشه انسان بررسی میکنه کسایی دارن که تا به موسی معتقد موندن، از موسی به بعد معتقد نبودن. مثل کیا؟ اگه میتونید بگی بین انسیا مثل کیا؟ مثل یهودیا که به موسی علیه السلام معتقدن، بعد موسی رو اعتقاد ندارن، قبلش هم همچین اعتقاد درستی ندارن، فقط به موسی علیه السلام اونم اعتقادی که خودشون دارن دارن، نه اعتقاد واقعی. بعضی از جنیا تا به عیسی رو اعتقاد دارن که به بعد از عیسی معتقد نیستن. از این آیات تا اینجا میخوایم بگیم چه برداشت هایی ما میکنیم. بعد نوشته حسب اون روایتی هم که ما خوندیم، حتی بین جنیان گفته شده که سنی و شیعه هم هست. یعنی سنی ما داریم، شیعه داریم، یهودی داریم، نصرانی داریم، مجوسی داریم. عرض به خدمتتون این که کسانی که اعتقاد اصلا به خدا ندارن کافرن در بین اینها، اینها رو داریم، مؤمن داریم، غیر مؤمن داریم، همه اینها رو داریم در بین جنیا. و در بین جنیا کسانی داریم که اینها مثل انسیان سخنان ناروایی به خداوند میبستن، اتهام میبستن. در بین مردم ما هم هستن، پس معلومه در بین جنیان هم هستن. و در بین جنیا این اعتقاد بوده که اینها تصور میکردن که در بین ما انسی ها و در بین خودشون کسی افترا به خدا نمیبنده، ولی الان فهمیدن که نه آقا، در بین جنیا کسانی هستن که افترا به خدا میبندن، در بین انسیان هم کسانی هستن که افترا به خدا میبندن. این تا آیه 5 سوره مبارکه جن. حالا آیه 6 چون یه بحث جدایی داره که عرض کردم اول بحث بهتون گفتم که از اینجا به بعد یه تذکراتی باید بدیم، من آیه رو میخونم میفهمد که و انهم کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن فزادوهم رهقا. معنی آیه رو میگم، آیه جالبیه. این داره پیغمبر داره اینا به مردم داره میگه، از همون اوحیه الیه نشأت گرفته اومده پایین. و این که مردانی، وقتی میگه مردانی یعنی از همین آیه شما میفهمیم، ما خوب اول بحث گفتیم دیگه، از همین آیه چی میفهمی؟ که جنم مرد و زن دارن، مذکر و مؤنث دارن، که اینجا میگه مردانی. میگه و این که مردانی از بشر به مردانی از جن پناه میبردند در گذشته، و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان میشدند. اینو میخواد چی رو بیان بکنه؟ دقت بکنید، یه صلواتی بفرستید من براتون یک مطلبی اینجا عرض بکنم. این نشون دهنده یک مطلبی است. دوستان خواهش میکنم خسته نشن، چون میخوایم از دل آیات به دست بیاریم. ما ایرانی ها اصولا به شنیدن افسانه و داستان اینا خیلی بیشتر رغبت داریم تا بتونیم یه چیز واقعی رو بریم بخونیم و بشنویم و بخوایم که کشفش بکنیم. این باید ما باید عادت به این مطلب پیدا کنیم که دنبال حقیقت و واقعیت باشیم. قرآن داره به ما حقیقت و واقعیت رو بیان میکنه. میفرماید که یه بار دیگه معنا رو میخونیم، مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می بردن. یعنی چی؟ یعنی یه عده ای از بشر، برای این که می دونستن جنیان قدرت های فوق‌العاده‌ای دارن، اینها به اینا پناه می بردن. ادامه آیه که می فرماید اونها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدن. من الان یک سوالی می کنم، شما باید بتونید به من جواب بدید. معلوم میشه که این انسی هایی که، یعنی مردم انسی، مردم خودمون که به جن پناه می بردند، این مردانی که از انس به جن پناه می بردند، این مردان آدم های با ایمانی نبودند که به اینها پناه می بردند. چون ادامه آیه می فهمد که اونها، اون جنیا سبب افزایش و گمراهی اینها می شدند. معلومه آدم های بدی از میون ماها انسی ها به جنیان بدی از میون اجنه پناه می بردن. چگونه پناه می بردن؟ ارتباط با اینها برقرار می کردن، که حالا بعضی روایاتش اگه وقت باشه می خونیم. نحوه ارتباطشون چگونه بود؟ مثلا می گفتن که اولا به خداوند کافر می شدن، به پیغمبر، به امامان، به معاد، به برزخ، به دوزخ، به بهش، کلن کافر می شدن. اول وقتی که کافر می شدن اعلام میکردن که ما حاضریم، ای ابلیس، ای شیطان، حاضریم که روح خودمون رو در اختیار تو قرار بدیم و از تو که ابلیس و شیطان هستی کمک میخواهیم که ما رو مثلا در فلان جایی که کمک کنی، به ما یک سری اخباری رو مثلا به سمع و نظر ما برسونی. اینها این گونه ارتباط برقرار میکردن و لذا میرفتن در اختیار ابلیس قرار میگرفتن. که امروزه شما تو جامعه، حالا این گروهی که هستن، اینا اصلا عددی نیستن که بخوانه و این کارا هم نیستن، بلد هم نیستن ها، لکنی همچین گروهی امروزه هم پدیدار شده. خیلی جالبه که این گروه توی آمریکا بنیانش گذاشته شده و اونجا سنگش به قول معروف نوشته شده و از اونجا اومدن، حالا تو مملکت خود ما اومدن، یه دونه علامت بلند کردن، یه لباس مخصوص میشن، موی مخصوص میذارن، بهشون میگن گروه شیطان پرست ها. اصلا اینا نمیدونن شیطان کی هست که بپرستنش، و اصلا خود شیطان میگه من از اینا بیزارم، برای اینکه من خدا رو هنوزم دارم میپرستم، چون میدونم خدای واقعی کیست. اینا میگن نه، ما تو رو مثلا خدای خود میدونیم و میپرستیم. اینا که اصلا رها کنید، اینا که گروه شیطان پرستی اصلا، که یک کسایی که برای اینکه فقط پوز بدن و خودشونو مشهور و معروف بکنن و نشون بدن. اما به واقع در میان قدیم، افراد قدیم در گذشته ها، حتی قبل از ظهور پیغمبر اسلام، افراد اینها بودن به نام کاهنان که اینها با خود ابلیس و شیطانها، یعنی جن، شیطانها رو تعریف کردیم قبلا، جنیان متمرد را چی بهشون میگفتن؟ بله؟ شیطان. من اگه الان داستان چیز بشینم بر شما تعریف کنم، همه با هم مثلا چی میکنم بگم پینوکیو چجور بود، شما همه با هم جواب میدید. ولی چون داره آیه تفسیر میکنیم میفهمم که یه خود همچون مثلا خسته میشیم اینجا، چون علاقمون ذاتم واقعا اینجوری نیست. ولی خب ناچاریم که این آیاتو بگیم. ببینید قبلا ما تعریف کردیم جنیان متمرد را بهشون گفتن شیطان، جنیان متمرد بهشون گفتیم شیطان، که اینا شاگرد خود ابلیس هستن، جنیان متمرد. اما به جنیان مسلمان و مؤمن شیطان گفته نمیشه. اینا هم افراد مؤمن و مسلمان خوبی هستن که از شیعیان امیرالمومنین توشون هست، غیره زالک و قصه هست. حالا در گذشته قبل از اینکه پیغمبر ظهور بکنه، افرادی در میان مردم بودن که اینها میرفتن با ابلیس، با خود ابلیس یا شیطانها یعنی جنیان متمرد ارتباط برقرار میکردن. ارتباط نه ارتباط حضوری، چون اینا ملموس و محسوس نبودن، ارتباط معنوی به قول ما گفتنی برقرار میکردن، ارتباط روحی و فکری برقرار میکردن و این اجازه رو داشتن، دستشون هم باز بود تو این کار. دقت کنید که بعدش ما توضیح میدیم جلسه بعد یه وقت متوجه این قضیه بشید. خب این ارتباط برقرار بود، به اون کسی که مرکز این ارتباطات بود و این ارتباط رو برقرار کرد بهش میگفتن کاهن. گروه اینا رو هم میگفتن کاهنان، این کار رو انجام میدادن. بعد وقتی پیغمبر ظهور کرد در هزار و حدود 400 سال پیش، این ارتباط با کاهنان، حالا آیات بعدی سوره مورک جن میفرماید با اون آیات متوجه میشین که این ارتباط دیگه قطع شد، دیگه ارتباط وجود نداشت. توجه بکنید. بعد اینجا میفرماید که چی؟ میفرماید که حالا یه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه میبردن. برای چی پناه میبردن؟ اینو ما باید تو آیه و با روایت کشفش بکنیم که حالا روایتش هم خواهیم خون. میگه اینا پناه میبردن برای اینکه از جنیان یک سری اخباری رو که اونا زودتر کشف میکردن که در آینده 5 روز دیگه چه خبری میخواد بشه تو عالم وجود، این خبرها رو بگیرن. بعد با این خبرها چیکار کنن؟ این خبرها رو بیارن به مردم بگن کاهنا، که مردم به کاهنا ایمان بیارن نه به پیغمبرهای خدا. نگرفتید مطلب چی شد؟ این کارا این ارتباط برای این برقرار میکردن. ولی تو آیه ششم میفهمد و این که مردانی از بشر به مردانی از جن پناه میبردن و اون جنیا سبب افزایش گمراهی اینا میشدن. سبب افزایش گمراهی یعنی چی؟ اطلاعات میگرفتن، بعضی اطلاعاتی هم که میدادن درست بود که حالا ما میخواییم نتیجه ازش بگیریم، لکن در اون گمراهی خودشون که عدم ایمان به خدا و رسول و پیغمبر و کتب آسمانی بود، در اون راسختر می شدن، یعنی بدتر تو این گمراهی قوته‌ور می شدن. این تا اینجای قضیه آیه ششم. آیه هفتم ببند. خب یه بحث خیلی جالبی داره که حالا اون بحث رو ما باید بشینیم اول جلسه ای صحبت بکنیم که شما هم ذهنتون خسته نباشه. اینجا میخوام یه نتیجه دیگه بگیریم و اون اینه: در قبل از ظهور اسلام به توسط کاهنین، که شما یک تو این فیلم ها میبینی که افرادی هستن که موها سرشون زدن، مثلا سرشون کچله، انگار تیغ زدن به سرشون، مثلا خیلی سرشون نورانیه به قول معروف، اینا رو تو این فیلم ها اینجوری نشون میده که اینا کاهنا بودن، که اینا اخبار رو از اجنه متمرد میگرفتن با ارتباطی که برقرار میکردن. با ظهور پیغمبر اسلام این اخبار قطع شد و از بین رفت، خیلی ضعیف شد. نمونه های اینها در گذشته که الان از اینها تعدادشون باقی مونده که حالا باید بحث کنیم اینا به چه صورت یک سری از اخبار رو میگیرند، مرتازهای هندی در هندوستان هستن که اینها یک سری قدرت های رو در مبارزه کردن با نفس میگیرند. همون مبارزه با نفسشون برای اینها ایجاد یک سری اخبار از آینده و گذشته شخص میکنه. سوم هم این که اینها بعضن گفتن که اون ارتباط ضعیفی که هنوز اجنه یعنی شیطانهای متمرد، اجنه متمرد یعنی شیاطین هنوز از آسمان‌های پایین دریافت یک سری اطلاعاتی میکنن، اینها به واسطه اون مبارزه با نفسی که میکنن از اون اخبار اطلاع و آگاهی به هم میرسونن. ولی زیرا اینو در اختیار مثلا اشخاصی که میرن تو هندوستان پیش مرتضی میذارن. بعد اینا خودش یه بحثی داره، بحث مرتضی‌ها که خیلی جالب هست، که اینها خودشون میدونن که دارن چه کار میکنند. من حالا تیکایشو براتون تو جلسه آینده اگه بتونم انشالله براتون میگم. و خیلی جالبترش این هست که یک دونه مرتاز تا حالا شما ندیدی با این کارهای خارق العاده‌ای که انجام میدهد ادعای نبوت یا امامت بکنه یا نیابت یک امام یا پیغمبری رو بکنه. این خیلی جالبه با این قدرتاش. بعد خود اینا میدونن، بهشون بگی مثلا شما پیغمبری، میگه نه، میگه امامی، میگه نه، میگه نائب پیغمبری نائب امام، میگه نه. ولذا هیچ اصلا ادعایی تو این، چون میدونه اگه ادعا کنه تمام این مطالبی که همه رو از راه مبارزه با نفس به دست آورده همش از بین میره. حالا جالبتر آخرین جمله ما تو بحث امروزمون اینه، در بین مردم یعنی انسیان، طرف بدون اینکه چیزی از کسی دیده باشه به یک شیطان جنی اعتقاد پیدا میکنه و ایمان پیدا میکنه بدون اینکه ازش چیزی دیده باشه. شما ببینید اون وقت اینجا فرق جن و انس اینجا چیه. اون که میاد به ایمان میاره، جن میاد ایمان میاره، با اون همه قدرتش به پیغمبر ایمان میاره، چیزی رو میشنوه و میبینه که درون این قرآن چه چیزیه که ایمان میاره. اینجا این انس به پیغمبر ایمان نمیاره، رفته به شخصی به نام احمد ابن الحسن یا احمد ابن نام فلان، این شخص یمانی در عراق ایمان آورده، یه سری تو ایران خودمون که این ایمان به اون آورده خونوادگی چشم بسته بدون اینکه این احمد ابن الحسن رو دیده باشه و بدون اصلا چه قدرتی داره، چیکار میتونه انجام بده، معجزه ای ازش دیده. همون که اون گفت من نائب امام زمانم، اینا میگه، این میگه تو درست میگی. وقتی ما بهش میگیم آقا بیا اینجا برای توضیح بدیم که این اعتقاد غلطه و تو در مسیر گمراهی هستی، میگه فعلا دارم میرم امام رضا زیارت. خیلی جالبه. اینا فرق جن و انس هست. وقت ببینید ایمان جن اینجا چقدر ارزش داره در پیشگاه خدا. یعنی اگه شما خدا بودی چه نمره‌ای به ایمان اون جن میدادی، چه نمره‌ای به ایمان این انس میدادی. اینجا ببین اون با اون قدرتش به پیغمبر ایمان میاره و در مقابل قرآن زانو میزنه. انس خودمون بدون اینکه چیزی دیده باشه به مخالف خدا و رسول میره ایمان میاره و در مقابل اون کرنش میکنه و اونم میدوشدش و پولاشو ازش میگیره، به عنوان اینکه امام زمان فعلا به پول احتیاج داره، پولا رو بفرست بیاد انگلستان که ما اینجا بخوریم و بچریم و به ریش تو و هر کس احمقی که مثل تو هست بخنده. اینجا اون وقت خانوم چادری که رفته امام رضا زیارت بکنه، آقای اینا هم نمازخون فلان رفته به یه کسی ایمان آورده که این نائب امام زمان هست، اصلا بدون که دیده باشتش، چیزی ازش شنیده باشه، بدون اینکه اصلا امامش هست، این همینجوری در کل خودش رو در اختیار یک شیطان جنی، شیطان معذرت میخوام انسی گذاشته. این تا اینجای قضیه فرصتی نداریم، تا جلسه آینده انشالله ادامه آیات رو که خیلی جالبم هست که نحوه خبرگیری از آسمان ها هست برای شما انشالله روشن بکنیم. انشالله تو جلسه آتی زنده باشیم این کارو خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.